بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری 6992. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد روایت های مربوط به آیه متشابه صحبت میکردیم. یکیش روایت محمد بن قیس بود. در مورد روایت محمد بن قیس سنوی بود که مراد از محمد بن قیس چیه؟ محمد بن قیس از شد تو کتب رجال افرادی به عنوان محمد بن قیس معرفی شدن در رجال نجاشی در ذیل ترجمه محمد بن قیس ابو نصر اسدی. 4 نفر رو به عنوان محمد بن قیس معرفی میکنه که 3 تاشون اسدی هستن: محمد بن قیس ابو نصر اسدی، ابو عبدالله اسدی، ابو احمد اسدی و یکیشون بجلی، محمد بن قیس بجلی. من اون آقای خواهی میفرمند که محمد بن قیس مطلق عدد است بین محمد بن قیس ابو نصر اسدی و محمد بن قیس ابو عبدالله بجلی و هر دو اینها توصیق شدن. محمد بن قیس ابو نصر اسدی در رجال شیخ توصیق شده، بلکه بنابر بعضی از نسخ رجال شیخ ثقتون ثقه در موردش تعبیر شده، اما محمد بن قیس بجلی هم که در وثاقتش بحثی نیست و ثقتون عین در موردش تعبیر شد. ایشون می‌فهمند که به دلیل اینکه مشهور از محمد بن قیس ها این دوتا هستن، عنوان منصرف به یکی از این دوتا هست. صحبت این بود که اولا این کبرای کلی درست هست که عنوان مشترک منصرف هست به عنوان مشهور یا درست نیست. دوم اینکه اگر این کبرا درست باشه، در جایی که مشهور مردد بین 2 نفر باشه، یعنی 2 نفر مشهور باشن از اطراف تردید یک عنوان، آیا میتونیم بگیم که انصراف داره به یکی از این دوتا یا این مطلب در جایی هست که تعین داشته باشه اون عنوان مشهور، فرد مشهور؟ در مورد مطلب اول باید دید که اساساً چرا عنوان مشترک به کار برده میشه. اصل اشتراک و عدم ذکر مشخصات راوی که سبب مشکل شدن فهم راوی میشه، خود همین خلاف قانون هست. خب بالاخره آدم تفهیم و تفاهم باید به گونه‌ای صحبت کنه که روشن باشه و افراد به اشتباه نیفتن. چطور شده که این عنوان ها مشترک شدن؟ اشتراکات گاهی اوقات به اعتبار این هست که خب با وجود اینکه این عنوان بر افراد مختلف میتونسته منطبق بشه، ولی یکی از اینها مشهور بودن به این عنوان. یکی از نکات همین نکته است که من و آقای خویی می‌فهمند که نکته حسدت خیلی موارد علت مطلق گذاشتن عنوان راوی است. ولی گاهی اوقات علت مطلق گذاشتنش مثلا این هست که به اعتماد سند قبلی بوده. سلام بسید، فرض کنید که سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد که نقل میکنه، مرادش احمد محمد ابن عیساست، ولی یه جایی ممکنه مرادش احمد ابن محمد ابن خالد باشه، به این خاطر که مثلا سند قبلی گفته سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن خالد، سند بعدی گفته که عرض کنم اون مطلق گذاشته، مشخص نکرده به اعتماد سند قبلی. که مثلا فرض کنید ابن ابی عمر هم از هشام ابن سالم نقل میکنه، هم از هشام ابن الحکم، از هر دو. بعضی جا هم هشام رو مطلق گذاشته. این مطلق گذاشتنش به چه جهت است؟ یا به جهت این است که هشام در روایت ابن ابی عمر منصرف یک فرد خاص بوده، یا اینکه نه این جایی که هشام رو مطلق گذاشته سند قبلی مشخص کرده بوده مثل ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، تو سند بعدی مثلا اینجور بوده عنهو عن هشام، مشخصش رو به اعتماد سند قبل حذف شده. حذف اوصاف و مشخصات راوی به اعتماد سند قبل بسیار شایع بوده. بعد این روایتی که مشخصات راوی نقل شده، کتب متأخر که می اومدن نقل می کردن گاهی وقت از ذوالقرینه جدا می شده، یا اصلا روایت قبلیش نقل نمی شده کتب متأخر، یا به دلیل اینکه به اون بابی که مورد نظر یک مؤلف متأخر هست مربوط نبوده، یه باب دیگه منتقل می شده. فرض کنید که کتاب ابن ابی عمر یک نظمی بر اساس موضوعات فقهی نوشته، ولی کتاب کافی بر اساس ابوات مرتب شده. خب طبیعتاً هر روایتی باید به باب خاص خودش منتقل بشه دیگه. با انتقال این روایت به باب خاص خودش و عدم ذکر مشخصات راوی، این در یک از این روایت ها باعث شده که این روایت از خودم خدمت شما ابهام پیدا کنه. پس ابهام به این معنی عارضی هست به دلیل انفصال قرینه از ذوالقرینه در مصادر متأخر. بله این خیلی خیلی شایع اتفاق میفته، بسیار شایع اتفاق میفته، و اینها خیلی از مواردی که از مواردی هست که بسیار اطلاعات اتفاق میفته و قفلت متعارفه. عرض کنم خدمت شما
روزه
ای
که پایدنانده
هستی بیداره مخاطب کتابش بر نمی کنیم، این نوشته که خیلی وقتای منابع اینها در اون زمان موجود بوده، اشخاص میخواستن مراجعه کنن، میتونستن به منبعش مراجعه کنن، برای شما مشخص بشه. حال احتمال نمیدادن که در طول زمان این منابع از بین بره، نابود بشه و به این شکلی که الان ما هستیم، یا اگر هم موجود باشه به هر حال از مورد مراجعه متعارف افراد خارج بشه. خب صحبت سر این هست که حالا ما اگر علت مطلق گذاشتن یک عنوان به اعتبار انصرافش باشه، به اعتبار اشتهارش باشه، خب میتونیم بگیم منصرف به عنوان مشهوره، ولی اگر نه علتش به اعتبار این جهت نباشه، خب مشکل هستیم. مثلا مهم اینه که ما ببینیم، تشخیص بدیم که علت مطلق گذاشتنش چیه.
رجالی هم این از یک کتاب قبلی گرفته شده، کتاب قبلی فرض کنید که مشابه این سنت و طریق قبلی هم بوده، به احتمال طریق قبلی مطلب رو حذف کرده باشد، یعنی انحصار نداره به کتاب فقهی، تعبیر نکنه بگید کتاب حدیثی نه، اونم هست. عمدش این هست که ما بتونیم تشخیص بدیم که علت مشترک گذاشتنش چی هست. صاحب رساله عدیمت و نظیر فی احوال عبی بصیر یه بحث مطلق چیزی داره، بحث مهمی داره در مورد تشخیص ابو بصیر. ایشون میگه که ایشون در واقع دو تا مقدمه، ایشون مدعاش این هست که ابو بصیر مراد ابو بصیر یحیی اسدیه، دو تا مقدمه در واقع برای این مطلب اقامه میکنه. مقدمه اول این که یحیی اسدی از لیث بختری مهمتر بوده، معروفتر بوده، شناخته شده تر بوده، یه نکته. مقدمه دوم این که حالا بگیم سه مقدمه، مقدمه دوم این که مطلق گذاشتن ابو بصیر به اعتماد انصرافش به یک شخص خاصه، مطلق گذاشتنش به اعتبار این هست که این انصراف به یک شخص خاص پیدا میکنه و اون شخصی که میتواند، حالا اون کبرای کلی هم هست که اگر انصرافی داشته باشد، انصرافش اگر انصرافی داشته، اگر مطلق گذاشتن به اعتبار انصرافش باشه، عنوان منصرف به فرد مشهوره. اون مقدمه خارجی هم به نحو قضیه اگریه و شرطیه اونجا هست. ایشون اونجا برای اثبات این که ابو بصیر مراد ازش یک شخص مشخصه و به دلیل انصراف در واقع مطلق گذاشته شده، یکی از نکاتی که متذکر میشه مواردی که ابو بصیر در وسط متن مطلبی آورده، یک مطلب داستانی داره نقل میکنه وسطش میگه که ضراره این بزرگه همچیه، ضراره داره نقل میکنه وسطش میگه وقال ابو بصیر فلان مطلب رو. اینجا جای اعتماد به سند قبل نیست، چون سند مشابه قبل به طور طبیعی اینها ندارن. یا مثلا میگه که با ابو بصیر فلان جا رفتیم، با ابو بصیر فلان جا رفتیم. اینجور مواردی که فرض کنید اگه سند قبل اینجور بود، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن ابی بصیر الاسدی، سند بعدی هم این همین سند، بعد به جای ابی بصیر اسدی قید اسدیش رو ذکر نکرده باشه، خب میگیم به اعتماد سند قبل بوده. ولی اونی که وسط های سند امثال اینها ذکر شده، اینها به طور طبیعی این هست که باید به اعتماد سند قبل نباشه و به اعتبار یک انصراف و اشتهاری باشه که وقت داستان چیز نمی کنن به اعتبار، چون مشابه اون جایی هم که به اعتماد سند قبل ذکر می کنن جایی هست که قبل و بعد این سند قبلی شبیه باشه، این داستانی که داره نقل می کنه شبیه این داستان قبلا ذکر کردن خیلی داره. این که ایشون برای اثبات این مقدمه موارد مکرری که استفاده میشه که ابو بصیر انصراف به یک شخص معین داره، به خصوص موارد وسط سند و امثال اینها رو لیست کرده، یه شروع ده صفحه تقریبا لیست مطلب هست، میگه که برای اثبات این مقدمه یه ابزاهری داره، اونجا خبرش ده صفحه بعد اومده، یعنی هم عبارت به این چاپ جدیدی که شده میراث حدیث شیعه چاپ باز مثلا 20 سال بعدش شده، اون چاپ های قبلی که چاپ های بزرگ بود و اینها خیلی فاصله بین از ظاهر و چیزش وجود داره، خیلی سخت هم فهمیدن مطلبش. این مثلا یه مدل که آدم از این که در وسط سند جایی که محل طبیعی اعتماد به سند قبل برای حذف مشخصات راوی نیست، این عنوان مشترک رو بود. یه راه دیگه هست، اون اینه که ما اگر بتوانیم اون کتاب اولیه‌ای که این عنوان رو او مشترک گذاشته اونو پیدا کنیم، اون خیلی برای ما کمک میکنه. ببینید در مورد علی ابن ابراهیم در اسناد کافی، علی ابن ابراهیم در اسناد کافی، علی ابن ابراهیم کی تعبیر کرده؟ خود کلینگی تعبیر کرده دیگه. خودم در علی ابن ابراهیم میتونیم بگیم علی ابن ابراهیمی که مطلق گذاشته به اعتبار انصرافش در روایت علی ابن ابراهیم هست به اصطلاح علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. این مصدق به دلیل اینکه خب ما میبینیم موارد فراوان تو این کتاب علی ابن ابراهیم گفته در سرده قبل، موارد فراوان که اصلا کل کتابی شکلیه که علی ابن ابراهیم مطلق میگذره مشخصاتش رو ذکر نمی کنه در اسناد قبل، اسناد قبلی که مشخص ذکر کرده باشه تو کل کافی مثلا علی ابن ابراهیم ابن هاشم یه مورد دو مورد نه چند مورد خیلی نادر وجود داره، پیداست که این شکلی نیست. بنابراین این که ما بتوانیم تشخیص بدیم که در کتابی که این عنوان مشترک در اون کتاب برای اولین بار به کار رفته، اون کتاب رو بتونیم تشخیص بدیم خیلی مهمه. مثلا من یه بحثی داشتم در مورد این که حسین بن سعید از محمد بن خالد مراد کیه. یه روایتی داریم که از حسین بن سعید از محمد بن خالد، اون محمد بن خالدی که حسین بن سعید ازش نقل میکنه، مرویان انهاش، مرویان های محمد بن خالد کسانی بودن که چندین نفر به نام محمد بن خالد ازشون نقل میکردن. به نظرم حسین بن سعید محمد بن خالد ان ابن مسکان بود، از کی بود که چهار نفر به نام محمد بن خالد از اون مرویان انها نقل میکردن. خب بحث این بود که اگر حسین بن سعید ان محمد بن خالد، این محمد بن خالد رو به اعتبار اشتهار تعبیر کرده باشه، یه جور بحث رو میشه دنبال کرد. اگر نه به اعتبار اشتهار نباشه، به اعتبار اینکه تو سند قبلی ذکر شده، او باید ببینیم آیا سندهای قبلی که حسین بن سعید از محمد بن خالد نقل میکنه ما میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم امثال اینها. خب عمدهش این هست که بدونیم وجه مشترک گذاشتن عنوان محمد بن خالد چیه. مثلا همین محمد بن خالد به نظرم حسین بن سعید تنها با مشخصه از محمد بن خالد الاشعری یه جایی وجود داشت. اگر به اعتماد سند قبل باشه و بگیم مثلا اینها هم سند قبلیش هستن، میتونیم بگیم که این محمد بن خالد مراد محمد بن خالد اشعری. ولی اگر به اعتبار اشتهار در نظر بگیریم، محمد بن خالد مشهور، محمد بن خالد برقی، اشعر مسمین محمد بن خالد، محمد بن خالد برقی هست و منصرف به او خواهد بود. خب مشکل این هست که ما کتاب‌های حسین بن سعید در اختیارمون نیست عمدتا که بتونیم تشخیص بدیم که تو کتاب حسین بن سعید به چه شکلی، آیا سندهای قبلی که حسین بن سعید در محمد بن خالد هست، نام محمد بن خالد با مشخصه ذکر شده یا ذکر نشده. خوشبختانه، حالا عرض میکنم، خوشبختانه در کتاب زهد حسین بن سعید، از میان کتاب های حسین بن سعید، کتابی که تقریبا کامل رسیده کتاب زهده، اون کتابی که به صورت ناقص و در واقع تیکه هایی از کتاب به ما رسیده، همین کتابی هست که به نام نوادر احمد محمد بن عیسی است که در واقع گلچینی هست از کتاب های حسین بن سعید و اونم خیلی از سنداش حذف، اوایل سندش حذف شده و اینا به صورت ناقصی منتقل شده. خب کتاب زهد خیلی کمک کرده ما. یه مورد در کتاب زهد دیدیم نوشته حسین ابن سعید ان محمد ابن خالد به صورت مطلق تعبیر کرده بود و قبلش هم هیچ سند دیگه، یعنی حسین سعید که میگه محمد ابن خالد اول سند واقع شده بود و بدون اینکه قبل از او نام دیگری واقع شده باشه محمد ابن خالد با مشخصه، که این نشون میده که حسین ابن سعید محمد ابن خالد رو به اعتماد انصرافش به شخص خاص تعبیر کرده. بعد ما
چی؟ شاید اونجا
بود،
شاید اونجایی که اون رواست بوده قبلش
که قرنه این
بوده.
کجا؟
اونجایی که اون رواست شما میگید.
اونجا یعنی چی؟
همون
حدیثی
که
فرمید.
نه،
اونجا یعنی
چی؟ کتابهای دیگر شاید یه قرنه دیگه، شاید این قرنه شهرت مرادش نبود، شاید اونجا یه قرنه دیگه. کتاب زهد قبوله محمد، اصلا اونم حاجه ها حتی به دست بودن که محمد خالد میگه محمد.
نه دو بحث توجه نکردی. ببینید دو بحث هست، یه بحث دو بحث هست. یه بحث این هست که آیا مثلا محمد بن خالد به اعتماد اشتهار هست مطلق باشه. خب این تو این کتاب زهد این نشونگر این هست که
از کجا معلوم که اونجا به
همین. خب حالا اونم یه مرحله دیگه است که آیا این شاهد میشه که در همه این موارد اعتماد اشتهار بوده یا نه. اون حالا یه چیزایی داره که بعد اوناش تکمیل بشه. عرض کنم هر مقدار ما بتوانیم بیشتر مواردی پیدا کنیم که یکی از این دو تا احتمال رو، احتمالات اصلیه در باب اشتهار این دو تا، حالا احتمالات دیگه هم وجود داره که الان نمیخوام وارد بحثش بشم، هر مقدار بشه این کتاب اصلی بیشتر در اختیار باشه برای این که علت اشتراک ها به نحو به علت انصراف به یک شخص خاص بوده یا به علت اعتماد به سند قبل بوده اینا روشن‌تر می‌کنه. بنابراین ما اصل مبنای آقای خویی که عنوان مشترک منصرف هست به عنوان مشهور رو فل جمله میپذیریم، اون جایی که ثابت بشه که انصراف منشأ اطلاق گذاشتن بوده، یعنی صغراش باید اثبات بشه این مطلب که انصراف منشأ اطلاق گذاشتن و مشترک گذاشتن بوده، این رو باید اثبات بشه و خیلی وقتا قابل اثبات، نمیخوام بگم قابل اثبات نیست، ولی توجه به این نکته گاهی اوقات بعضی بحثا رو سقرای این که علت مطلق گذاشتن، علت مطلق گذاشتن انصراف به اعتماد به انصراف بوده، این نه اعتماد به قرینه قبلی. اگر یعنی این قضیه شرطی درست است، اگر علت انصراف اعتماد، علت مطلق گذاشتن اعتماد به انصراف باشد منصرف مشهور است، ولی صغرای قضیه این که آیا واقعا علت انصراف، علت مطلق گذاشتن انصراف به عنوان خاصی هست، این درسته درست نیست، این رو باید اثبات کرد. این یه مطلب. حالا در مورد محمد ابن قیس بعد میایم صحبت بکنیم، در موردش بحث صغرایش رو در جمله صحبت. اما این مطلبی که آقای خویی میفرمایند که جایی که دو تا عنوان باشن هر دوشون مشهور باشن انصراف داره به یکی از این دوتا، این دو جور میشه تفسیر کرد این عبارت رو. یه جور این هست که ما بگیم که گاهی اوقات چون این دوتا مشهور هستن بگیم که مطلق میگذاشتن و مرادشون یکی از این دوتاست، یعنی خودشون هم نمیخواستن مشخص کنن که مراد کیه، مثلا مهم نیست که هر دوشون که مثلا سرن یا غیر، حالا اونش خیلی تو این بحثش چیز نیست که هر دوشون سره باشن، این رو مطلق میگذارن ولی مرادشون هم اصلا مهم نبود، نمیخواستن اصلا تعیین کنن تعیین مشخص کنن. گفتن یکی از این دوتا مراد از هر کدوم هم باشه مهم نیست، مثلا یکی اینجوریه. فرض کنید عدت من از صابنان احمد ابن محمد رو تو اسناد کافی بگیم که مراد یا احمد ابن محمد ابن خالده یا احمد ابن محمد ابن عیسی. کلینی هم نمیخواست اصلا مشخص کنه کدومه، میگه مهم نیست حالا هر کدوم میخواد باشن، بن عیسی باشه یا بن خالد باشه. خب این یه تقریب، این تقریب خلاف طبع صحبت کردن اینکه اشخاص عنوانهای مشترک بخوان به کار ببرن. ما تو گفتگوهامون فرض کنید که چه مقدار عنوانهای بیمشخصه، میگیم البر و علی بگو، حالا علی مبهم باشه، آیا این تعبیر رو به کار میبریم؟
از اون طرف سوال
میکنم برای برامون فرق نداشته باشه، مهم این نیست که برامون فرق داشته باشه و فرق نداشته باشه، مهم اینه که اصلا مشترک صحبت کردن، به کار بردن واژه های مشترک بدون قرینه معینه خلاف طبع تکلم عادیه که همینجوری رها کنن. مهم این جهت هست، طبیعی این هست که مرادات رو میخوان مشخص کنن، بنابراین این که یک عنوان مشترکی رو به کار برده باشن نخوان مشخص مشخصش کنن، این خلاف طبعه. بله بعضی وقتا ممکنه مشترک گذاشته باشن به خاطر اینکه خود طرف هم نمیشناخته. فرض کنید کلینی مثلا یک عنوانی رو که در کتاب‌های دیگران وجود داشته نقل کرده، خودش هم نشناخته. فرض کن شاگرداش احمد ابن محمد تعبیر کرده بودن اساتیدش، چون براش تشخیص نداده که مراد از این احمد محمد کیه، احمد محمد اون رو به کار برده، خب اون نداره، جایی که شخص خودش نمیدونه مراد کیه، خودش به خاطر همین مبهم گذاشته، یالا مهم نیست که حتی میخواد باشه باشه من که، ولی جایی که بداند با دانستنش باز هم بیاد این رو چیز بگذاره خیلی مستبعد هست و در خلاف
خودش بدون، ولی این تصورشون که این مشترک نیست ولی در واقع مشترک باشه،
معنیش بده پس بنابراین معلق اون رو مشترک نمیدونسته دیگه، یک فرد خاصی انصراف میدونسته.
تو الان که ما میبینیم مشترک میبینیم،
نه اون یه بحث دیگه است، برای ما مبهمه ولی برای خودمون مبهم نبوده،
مخاطبش
بحث در این هست که آیا توجه نکردید، بحث در این هست که آیا ما میتوانیم بگیم که معلق اصلا تعبیر رو مشترک به کار برده، خودش هم نمیدونسته اصلا، مثلا یا میدونسته ولی با وجودی که میدونسته نخواسته مشخصش کنه، گفته مهم نبوده، مهم مثلا نبوده براش. نه بعضی وقتا ببینید شما مثلا یک چیزی نفر میگن که بعضی از علما فلان مطلب رو فرمودن، جایی که یه مطلبی از یک نفر نقل میکنه بنا نداریم اسم گوینده رو ذکر کنیم، میگیم بعضی این مطلب رو گفتن. خب این هست گاهی اوقات ما عنوانی که اصلا وضع شده برای مبهم تعبیر کردن اون اشکالی نداره، ولی عنوانهایی که وضع نشده برای مبهم وضع شدن مثلا و به جهات قرائن تاریه و امثال اینها، اینا ابهام برش تاری شده، اینجور موارد رو ما بگیم به محمد گفتم اصلا نخواه مشخص کنم محمد کیه، این خلاف روش طبیعی تکلم هست. روش طبیعی تکلم این هست که اگر اینجور تعبیرات رو به کار میبرن به اعتماد این هست که این تعبیر یک قرینه معینه‌ای داره، حالا یا قرینه معینه انصراف هست یا اعتماد به سند قبل هست یا اینجور چیزا، غیر اینها خلاف طبع و یک نوع غلط و اشتباه اوغلایی تلقی میشه. من بله عرض کردم جایی که طرف نشناستش خب چاره ای نداره، حالا نمیشناستش چیکار کنه، اگر نشناستش به اصطلاح فرق داشته باشه خب باید بره یه جوری اینا رو مشخص کنه، ولی اگر نه نمیشناستش به اصطلاح چاره ای نداره که رو مشخص کنه. بنابراین فرض کنید که حسین بن سعید که از محمد بن خالد نقل میکنه، بالاخره استاد چه میدونه که کیه دیگه محمد بن خالده؟ این که از اول فرض کنید بگیم دو نفر محمد بن خالد بودن، مبهم بودن، اون کسی هم که این عنوان رو به کار برده نمیشناخته، یا میشناخته تعمد به تعمد داشته که مشخص نکنه. نه مطلب نیست که درست باشه. اجازه بدید من مطلب رو به جایی برسونم. بس اینه، اگر مراد آقای خویی از این که انصراف داره به یکی از این دوتا این جهت هست که خود اون کسی که این عنوان رو هم مشترک به کار برده نمیخواسته مشخص کنه و به مطلق گذاشته همینجوری فی امان الله، این خیلی مستبعده. ولی یه معنای دیگه ای داره، اون اینه که ما میخواییم بگیم که نه، این عنوان ها انصراف به یک شخص خاص داشته، ولی اگر یکی از اینها اون شخص خاصی باشد که این عنوان به اون منصرف باشه، اونی هست که مشهوره. حالا دوتا مشهور برای ما پیش اومده، ما نمیدونیم که اونی که مثلا اشهر اینا بوده کدوم بوده. ما میدونیم اجمالا به یکی از اینها انصراف به یکی شخص معینه، یعنی شبیه بعضی موارد که میگیم که اطلاع چیز بین مایاران هم بین حجت لا حجت، یکی از اینها حجت واقعیه، ما نمیدونیم اون حجت واقعی چیه. شبیه این در واقع اونی که منصرفون الهی هست در واقع متعینه، ما چون نمیشناسیم ما میگیم اگر قرار باشه یکی از اینها مشهور، یکی از اینها منصرف باشه، یکی از این دو مشهوره. نمیشه یک شخصی در زمان خودش اشهر باشه برای ما دیگه اینقدر مبهم بشه که دیگه حتی اصل شهرتش هم زیر سوال بره. چون این به اصطلاح ابهام، چون این مطلب خیلی غریب هست، میگیم انصراف یکی از اینها داشته، ولی اونی که منصرف اون الهی هست ما نمیدونیم، یا اینه یا اونه. حالا که هر دو سقف برنا مهم نیست، این اگر اینجوری عبارت رو بخواییم معنا کنیم مطلب خوبیه، مطلب درستی هم هست و اشکالی نداره. ولی این نکته رو توجه بفرمایید، وقتی مطلب این هست که ما میگیم که اینا حتما به یک شخص معین انصراف داشته باشه، این مقدمه رو توجه بش کنیم، خیلی وقتا این علم اجمالی رو میتوانیم از بین ببریم. یعنی ما میتوانیم با توجه به فحص در موارد بفهمیم که اشهر این دو تا عنوان کدوم یکی از اینها بودن، کدوم اگر قرار باشه که در کدوم یکی از اینها اون آدم مشهوره ای هست که می شود به اعتبار اشتهار به او مثلا عنوان منصرف باشه. خب
یا لو بحث اونجا فرض می‌کنیم بحث سرمیون خصوصی بنده خودی این بحثی که فرمیدن امروز موضوع بحث بود
تو خود همین محمد بن قیس تو ماجرای رجال دارن دیگه، تو ماجرای رجال دارن به شبیه اینو خیلی جاهای دیگه دارن، میگن فرض فلان عنوان منصرف هست یا به این یا به این، چون هر دو صیغه هستن بنابراین لا اثر للبحث عن التمییز لوثاقة کل منهما یا لجهالة کل منهما، هر دو جورش. مثلا در مورد ابو بصیر آقای خویی دارن که بحث تشخیص بدیم که مراد از ابو بصیر ابو بصیر اسدی هست یا ابو بصیر مرادی هست مهم نیست، لوثاقة کل منهما مثلا اون تو دلیلش این مطلب رو
داره.
نوادر نه عرض کنم چیزی که به نام نوادر چاپی هست من در موردش مقاله نوشتم، مقاله مستقل رو مراجعه فرمایید در مجله آینه پژوهش چاپ شده، اونی که این چی هست و چی نیست اونجا بحثش رو کردم که اجمالش این هست که این اکثر این از کتاب های حسین بن سعید برگرفته شده، حالا نمیخوایم بگیم کل کتاب منتقل شده، روایت هاش روایت های کتاب حسین بن سعید هست، حالا یا سندش کامل آوردن یا اوائل سند هم حذف کردن و قسمت های سند به
کتاب به این کتاب منتقل نشد. مؤلفش هم حسین سعید است که هم که مال حسین سعید.
مشترکیت شو شاید به خاطر شهرت بوده، اون مقدمه اولی که فرمودید عادتشون برای نیست که بلا دوتون چیز باشه مشهور باشه قرینه برش نیارن. با توجه به این اینجا کجا شما میگید که انحصار داره به شهرتشون، یعنی انصرافشون به این دو نفر؟ شاید تو اون کتاب های اولیهشون یه قرائنی غیر از این شهرت رو بودن.
توجه بحث من این بود ولی چی؟
یه قرائنی غیر از توی اینجا
بحث سغربی بحث کبربیه
بحث
سغربی داره میکنه. سغربی ما بحث کبروی داره میکنیم. بحث ما این هست که ببینید نه بحث ما این هست که بحث ما بحث کبروی داره میکنیم. میخوایم بگیم اگر ما تشخیص دادیم که علت انصراف علت اطلاق، حالا اون یه بحث دیگه سالا
ایمان انوکی هم میگید
نه حالا فرق خوب ببینید در مورد محمد ابن قیس این که محمد ابن قیس مراد نامشخص بوده باشه به اعتماد اسناد قبلی مشخص شده باشه، این اصلا احتمال نمیره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما اصلا محمد ابن قیس بجلی یا محمد ابن قیس اسدی تو کتب حدیثی تو اسناد وارد نشده. تو کل کتب حدیثی یک جا محمد ابن قیس حدیثی هم. یک جا محمد ابن قیس اسدی هست، محمد ابن قیس بجلی هم اصلا وجود نداره. خب اگر قرار باشه این همه محمد ابن قیس های مطلق، محمد ابن قیس مطلق هم جز راوی خیلی زیاد خب پرتکرار شد، الان چیزی که چقدر این
نورسته
آها چقدر هست؟ چند تا؟ 105 شده؟
123
نورسته
تو 105 تا گروه برداریم میشه حدود 2000
خورده نورسته حدود 2000 خورده ای توی حالا با تکراریاتش و امثال اینها چیز کنید شاید 400-500 جا محمد ابن قیس اسمش تکرار شده باشه. هیچ جایی با مشخصه ذکر نشده. یه جا محمد ابن قیس اسدی من دیدم، یه جایی در محاسن بود کجا بود وارد شده بود محمد ابن قیس اسدی امثال اونها. خب اگر قرار باشه این مطلقات رو به اعتماد سند قبل ذکر کرده باشن، اون سند قبلی که به اعتماد اینا رو ذکر کردم چی شد؟ گم شد؟ همه اون مطلقات فراموش شدن؟ خود همین نشانگر این هست که مطلق گذاشتن محمد ابن قیس به اعتماد سندهای قبل نیست، به اعتبار این هست که این شخص به یک شخص خاصی منصرف هست. خب اون شخص خاصی که بهش منصرف هست در مورد بعضی موارد خیلی واضحه تقریبا، یعنی محمد ابن قیس جاهایی که قضاوت در مورد قضاوت حضرت امیر رو نقل میکنه، چون ولو این مطلب ثابت هم باشه که محمد ابن قیس اسدی کتاب قضایا امیرالمومنین داشته که خب بعضی در اینم تردید کردن، حالا ما اونو نمیخواییم، ولی در این که کتاب قضایا معروف مال محمد ابن قیس بجلی بوده تردیدی نیست. خود نجاشی هم تعبیر میکنه لهو کتاب القضایا المعروف، کتاب قضایا معروف مال همین محمد ابن قیس بجلیه. بنابراین جاهایی که مربوط به قضاوت‌های حضرت امیر هست و اینها تقریبا مشخصه که مراد محمد ابن قیس بجلیه. بنابراین اونی که تو مشیخه فقیه، تو مشیخه فقیه میگه و ما کانن محمد بن قضا یا امیر المومنین، اونو من از طریق محمد ابن قیس نقل میکنم. اینها اون محمد ابن قیسی که اونجا به رحم مطلق قرار گرفته و فقیه هم زیاد به هم به عنوان محمد ابن قیس هم بدون ذکر راوی قضای امیرالمومنین رو نقل میکنه، اون محمد ابن قیس بجلی بودنش تقریبا روشنه. و همچنین جاهایی که راوی محمد ابن قیس کسانی هست که راوی بجلی هستن، مثل عاصم ابن حمید یوسف ابن عقیل، عبید ابن محمد ابن قیس، این سه نفر، اینا واضحه که مراد محمد ابن قیس بجلی هم ساعت شان داره. خب اون واضحه که مراد محمد ابن قیس بجلیه، ولی عمدش یعنی اینا پایه. وقتی ما بفهمیم که اون چیزایی که قضایای امیرالمومنین هست محمد بن قیسش مراد محمد قیس بجلیه، یا جایی که عاصم نقل میکنه اونها مراد از محمد بن قیسش محمد قیس بجلی هست، سایر راوی ها رو از طریق اینها گاهی اوقات شناخته میشه. این مثلا فرض کنید که یه جایی دیدیم عاصم بن حمید و علی بن رعاب از محمد بن قیس نقل میکنن با عطفه، یا همین روایتی که عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل میکنه جایی دیگه میبینیم علی بن رعاب هم از محمد بن قیس نقل میکنه جایی دیگه. این خودش قرینه میشه برای این که مراد کی باشه، مراد کی باشه. و اون یک دو نفر رو باید هی چیزهاشو با هم دیگه مقایسه کرد تا ببینیم آیا به یه نتیجه‌ای میتونیم برسیم، انصراف رو در مورد راویای دیگه تشخیص بدیم یا نه. حالا من اینو میخوام رفقا واگذار کنم. بحث ما نحنفی راویش علی ابن رعاب محمد ابن قیس بود. محمد ابن قیسی که علی ابن رعاب ازش نقل میکنه این کیه؟ محمد ابن قیسی که علی ابن رعاب ازش نقل، آیا قرینه ما می توانیم قرینه های خاصی پیدا کنیم؟ بعد این موارد شد مراجعه کنید مثلا روایت جای دیگه ای به اون کسانی که راوی بجلی هستن اونا نقل میکنن، این ویژگی هایی که بتونیم مشخص کنه که محمد ابن قیس مراد کی هست. البته حالا این بحثی من به بحث تمرینیه، تقریبا به نظر من محمد ابن قیسی که تو اسناد ما معروف است و اینها محمد قیس بجلیه، هیچ تردیدی به نظرم در این جهت نیست. ولی اون محمد ابن قیس اسدی بیشتر به عنوان یک شخصیت اجتماعی معروفه، نه شخصیت روایی، اشتهارش هم بیشتر اشتهار رئیس قبیله بوده، رئیس چیزش بوده، مهم بوده، قاضی. تو بعضی کتاب‌های سنی محمد ابن قیس قاضی عمر ابن عبدالعزیز به این عنوان ذکر کنه، ظاهرا همین محمد ابن قیس اسدی که میگه کان خصیصاً به عمر ابن عبدالعزیز امثال اینها، حضرت اجتماعی شخصیت مهمی بوده. تو کتاب‌های سنی هم از محمد ابن قیس ابو نصر اسدی خیلی نقل شده، محمد ابن قیس اون کتاب‌ها زیاد هست، قرائنی که از فقهای عامه معمولا زیاد نقل می‌کنه، نمی‌دونم وکی ازش خیلی، هم فقهای عامه ازش، محدثین عامه ازش زیاد نقل میکنن، اینم تو اسناد عامه بیشتر همون محمد قیس اسدیه. ولی اونی که تو اسناد کتاب محدثی که تو دایره تحدیثی شیعه است محمد قیس بجلیه. من فکر میکنم بحثش خیلی بحث دشواری نباشه. ولی حالا منهای این استظهار این شکلی، ما میخواییم ببینیم قرینه های مشخصتر، قرینه های مشخصتری بر این که مشخص کنه که محمد ابن قیس در روایت علی ابن رعاب مراد کیه، این داریم یا نداریم. این برای تمرین باشه برای شنبه انشاءالله.
محمد ابن قیس از امام صادق با واسطه
این روایت داره اشتباه هست؟ نه حتما اشتباه بودنش نه. خب باشه، حالا یه مطلبی رو یه معاصرش نه نه گاهی قد فرسن زراره از امام باقر امام صادق هر دوش نرم میکنن، خب یه جان از مطلب رو خودش نبوده یه نفر دیگه نرم کرده.
ثمره چینه که تمرین رجالی کرده، تمرین کرده
نه این بحث خیلی بیشتر جنبه تمرینیه.